أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق شرایع رو به این سبک تنظیم فرمود که کتاب نکاح به 4 قسمت تقسیم می شود: نکاح دائم، نکاح منقطع، نکاح عبید و اما و احکام نکاح، مهور و نفقات و امثال ذلک. بخش اول و قسم اول رو در 4 فصل ارائه کرده و می کنند. یکی فصل اول درباره آداب عقد بود، فصل دوم درباره خود عقد، فصل سوم درباره اولیای عقد بود، فصل چهارم درباره محرمات که کجا ازدواج حرام است، با کی نمی شود ازدواج کرد. این فصل چهارم که مربوط به اسباب تحریم است، غالب این اسباب در همون آیه 23 و 24 سوره مبارکه نساء بیان شده که اول حرمت علیکم امهاتکم، بعد خواهر و خواهرزاده ها و امثال ذلک بیان فرمودند. این بخش اول محرمات که محرمات سببی است. بخش دوم بخش محرمات رضایی است که فرمود و امهاتکم اللاتی ارزعنکم، از لبن شوهرشون به شما شیر بدن، و خواهران رضایی شما همچنین. بخش بعدی رو حرمت مصاهر است که انتجمع و بین الاختین و امثال ذلک و امهات و نسائکم. بخش نهایی را اینجا ذکر نفرمودن، در این آیه 23 و 24 سوره نساء نیامده. اون استیفای عدد است که اگر به 4 رسید با بقی حرام است، ازدواج حرام است. در مسئله رضا یه سلسله استثناءهایی شده که این استثناء تناسبی ندارد. شیر بهیمه رو استثناء کردن، این اصلا داخل در موضوع نیست. حالا شیر بهیمه کی محرم کی بشه، این چه استثنایی است؟ گفتن لبن مرد و لبن بهیمه اینا نشر حرمت نمی کند. خب اصلا این محل بحث نیست. محل بحث این است که یک زنی به کسی شیر بدهد، این نشر حرمت می کند. باید استثنای بهیمه شیر گاو و شیر گوسفند مستثناست، نشر حرمت نمی کند. یعنی چی؟ مرحوم محقق رضوان الله علیه در متن شرایع همونطور که روز اول خونده شد چند تا عنوان ذکر کردن که این عناوین باید مبرهن بشود، که بعضی از اینها مبرهن شده است. عنوان مرحوم محقق بود که شروط این نشر حرمت این است که نکاح روی لبن روی نکاح باشد، یعنی زنی باشد شوهر کرده و مقاربت شده باشد و این در اثر مقاربت شیر پیدا کرده. حالا خواه فرزندش به دنیا آمده باشه یا نه، فرزنددار شده باشه یا نه، همین مقداری که از راه نکاح شرعی و آمیزش شیردار شد مورد بحث است. زنا یقینا خارج است، چون هیچ حکم شرعی بر زنا مترتب نیست. میمونه مسئله شبهه. وطیه به شبهه چطور است؟ وطیه به شبهه در بسیار از موارد ملحق به نکاح صحیح است، چون این حکم زنا را ندارد، حدی برش نیست، معصیت هم نکرده و ملحق به نکاح است الا ما خرج به دلیل. لکن مرحوم محقق رضوان الله تعبیرش این است که فی نکاح شبهته ترددون، که نکاح معنی لغویش است، اشبهه تنزیله علی نکاح صحیح، هم تردد دارد هم تنزیل می شود بر نکاح صحیح. این تردد اول برای اینکه ادله دو طرف متعارضن، اما انسان وقتی که بنا شد احد و طرفین رو انتخاب بکند دیگه باید بگوید که اشبهش این است که اشبه به قواعد این است که یا نشر حرمت می کند یا نشر حرمت نمی کند. دیگه اشبه این است که این را نازل منزله نکاح صحیح بدانیم، این دیگه نارواست. این یا مشمول ادله هست یا مشمول ادله نیست. چون ادله متعارضن تردد پیدا می شود. ابن ادریس رضوان الله که در اوائل بحث فرمایششون نقل شد، در یک مجا فتوا می دهد که در صورت مقاربت شبهه نشر حرمت می شود، در جای دیگه فتوا می دهد که نشر حرمت نمی شود، لذا به او تردد اسناد داده شد. اما اگر شما پذیرفتید، دمبندی کردید و گفتید ادله نکاح قوی تر است از ادله صفاح، باید بگید اشبههو این است که حکم نکاح را دارد، نه اینکه اشبههو تنزیلهو منزلت نکاح. خب حالا منشأ تردد چیه؟ منشأ تردد این است که اصل اولی که ما داشتیم اصالت الحل بود، کلوشن لکه حلال. اماره‌ای که دلالت میکرد بر حلیت پایان آیه 24 بود، بعد از اینکه در آیه 23 محرمات نسبی ذکر شد و محرمات رضایی ذکر شد و محرمات مصاهر ذکر شد، در آیه 24 بخشی از محرمات مصاهره ای به عنوان پایان بخش ذکر شد، بعد فرمود و اهل لکم ما وراء ذلکم، اینم اماره، اونم اصل. پس اصالت الحل از یک سمت، اهل لکم ما وراء ذلکم از سمت دیگر، و ادله رضا از وقت شبه منصرف است، چون این فرد نادری است. چون ادله رضا از فرد نادر، از شبه که فرد نادر است منصرف است، پس ادله حرمت نمیگیره، دلیل حرمت نمیگیره. اون دلیل ها اصالت الحل که سر جاش محفوظه. پس بنابراین این باید حلال باشه نه حرام. از طرفی اصلاحات ادله شاد شامل حالش بشه. چرا؟ برای اینکه فرق است بین حمل روایت بر مورد نادر که این درست نیست و شمول روایت مورد نادر، این درست است. شما که میگید شبه نادر است، مگه ما میخوام روایت رو بر خصوص شبه حمل کنیم؟ حمل روایت بر مورد نادر درست نیست، اما شمول روایت مورد نادر که درسته. این روایت اطلاق دارد چه نادر چه غیر نادر، هر دو رو میگیرد. اون که گفتن به ندرت نمیشه بسنده کرد، معناش این است که ما روایت را بخواهیم بر فرد نادر حل بکنیم روانی است، نه اینکه روایت فرد نادر را نمیگیرد، روایت فرد نادر رو میگیرد. بنابراین چون این فرق اساسی هست، لذا خود محقق بسیار از آیون فتوا دادن به اینکه وقتی به شبهه حکم نکاح صحیح را دارد. اما حالا این شخص که این زن که باردار است، بارش رو به زمین بنهد یا ننهد فرقی ندارد، چون گرچه در روایت چهار باب نه آمده است به این که لبن تو و لبن ولد تو، خب لبن ولد میگن ظاهر است در این که این به دنیا آمده باشد، ولی نه، همین که این باردار شد و شیر در پستان مادر پیدا شد، این لبن ولد صادق است. لذا گرچه مرحوم علامه در قواعد یه جور فتوا داد، در تحریر جور دیگه فتوا داد، انفصال ولد رو شرط دانستن، ولی اطلاقش کافی است. و این قیود چهارگانی که در روایت چهار باب نه آمده، این چه نیست که همه اینها مفهوم داشته باشد و وقتی به شبهه و امثال ذالک را شامل نشود. روایت چهار باب نه این بود. روایت شش باب نه چهار باب شش و روایات باب نه. باب نه دو تا روایت دارد، هر دو همین مضمون را می‌رساند که اولی رو مرحوم کلینی نقل کرده است، دومی رو هم مرحوم شیخ طوسی. اولی رو هم مرحوم کلینی نقل کرد، هم مرحوم صدوق. محمد ابن یعقوب ان حمید ابن زیاد ان الحسن ابن محمد ان احمد ابن الحسن المیسمی ان یونس ابن یعقوب ان ابی عبدالله که بحث سندش گذشت و توثیق هم شده. قال سألتو ان امرأت در لبنها من غیر ولادتن فارزعت جاریتن و غلامن من ذالک اللبن هل یحرم بذلک اللبن ما یحرم من الرضا؟ قال لا. این باید رو نکاح باشه، بدون نکاح و نشر حرمت نمی کن. قیود چهارگانه‌ای که در روایت چهار باب شش هست مبین همینه. این روایت باب شش رو مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان ابن محبوب ان عبدالله ابن سنا. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان لبن الفحل. سوال را گاهی توضیح نمیدن، حس میکنن برای اینکه خصوصیت او از جواب معلوم بشود. اینکه سوال کرد لبن فحل، منظورش این بود که اون شیری که نشر حرمت میکند چیه، کدوم شیره؟ قال علیه السلام هو ما ارزعت امرأتو که من لبن که و لبن ولد که ولد امرأت اخرى فهو حرامون. برخی ها که خواستن بگویند در شبه نشر حرمت نمی شود، برای اینکه این قیود محفوظ نیست. خب اگر به صورت شرط بود می گفتی مفهوم دارد، اما همه اینها رو به عنوان بیان موضوع ذکر کرده، حالا اینها مفهوم دارد. فرمود ما ارزعت امرأتو که، یعنی امکانت امرأتک، این منظور یا بیان موضوع است، صیغه بیان الموضوع، نه اینکه مفهوم داشته باشد تا وقتی شما رو خارج بکنه. ما ارزعت امرأتو که من لبنک و لبن ولدک ولد امرأت اخرى فهو حرام. خب پس این به صورت مفهوم شرط و امثال ذالک نیست، این قیود صیغه لبیان الموضوع در این فرض اینه. و اگر یه آیه یا یه روایتی اطلاق داشت که اگر زنی کسی رو شیر بدهد نشه حرمت میکند، به اطلاقش عقص میشود دیگر. گذشته از این که در بحث های سال گذشته ملاحظه فرمودید تو مسئله نفوس و دماء و امثال ذلک، امام فرمود ما درباره این نفوس به درباره مسئله نساء اینها احتیاط میکنیم. این که اصحاب با این که براعتی هستند در دما و فروج احتیاط میکنن، سرش همین است. حتی تصریح امام بود که نهنو نهتاتو، ما اهل بیت در این گونه از مسائل احتیاط میکنیم. حالا یه وقتی کسی احتیاط میکنه مطلب دیگه است، یه وقتی میخواد استدلال کنند این که به صورت شرط و امثال ذلک در نیامده، این جزء قیودی است که لتحقق الموضوع ذکر شده. اگر احترازی باشه این که امرأه نیست در وقت شبهه، بنابراین شامل نمیشه دیگه. پس چون فرق است بین حمل روایت بر مورد نادر که درست نیست و شمول روایه لمورد نادر که درست است، پس وقتی به شبهه میگیره، پس نمیشود گفت نادر است. بله نادر هست، اگر کسی بخواهد روایت را بر مورد نادر حمل کند، این مطابق دستور و فن اصول نیست. اما اگر روایت مطلق بود و مورد نادر را هم شامل شد، چرا شامل نشه؟ انصراف برای چیه؟ انصراف اگر یه وقتی غلبه استعمال باشد، بله انصراف است. اما اگر غلبه وجود باشد چه انصرافی است؟ این کمیابه. یه وقت است که غالبا وقتی میگن امرأه ارزعت ارزعت، این غالب موارد استعمالش در وارد نکاح مصطلح است و خیلی کم اتفاق میافتد که این کلمه را درباره شبهه به کار ببرن. این بله، این ظهور داره و منصرف است، اما غلبه وجود که این فردش قال این قسمش غالب است، اون قسمش نادر. این کاری به لفظ ندارد، کاری به کلمه ندارد، کاری به ظهور لفظ ندارد. اون جای انصراف مطرح است که غالبا این کلمه را که میگن فلو معنادش به ذهن بیاد، بله، و در اون معنا زیاد به کار برود، بله. اما اگر یکسان است، بعضی افرادش فراوانند بعضی افرادش کم، این دلیلی برای انصراف نیست. بنابراین این بخش از فرمایشات مرحوم محقق تمام می شود و اون زیل فرع زیلی که فرمود اگر چنونچه این زنی که باردار شد، زنی که زن شرعی یک مردی بود و نکاح صورت گرفت و این زن از راه این نکاح شیردار شد، چه این مرد زنده باشد چه با مرگ فاصله شده باشد یا او را طلاق داده باشد، تا این زن به هر کودک شیر می دهد نشر حرمت می کند، چون نه بقای زوجیت، نه حیات شرط است، حیات شوهر، نه دوام زوجیت. اگر این شیر از این مرد هست و روی نکاح صحیح هست، هر کس را این زن شیر بدهد نشه حرمت میکند، چه شوهرش مرده باشد چه زنده، چه از شوهر جدا باشد چون عمده همین زن است. فرمود و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، این هست. میمونه مسئله میلاد اون کودک، چه اون کودک به دنیا آمده باشد چه هنوز به دنیا نیامده، شیر مال این کودک است که خدا در پستان این مادر قرار داد، روزی اوست و نشورت بکند. پس این سه بخش را، یعنی موت زوج، طلاق زوج، عدم تولد و میلاد، همه اینها به اصلاحات اون امهاتکم اللاتی ارضعنکم شامل می شود. اون نصوص هم مثل این آیه مطلق است و همه اقسام شامل می شود. چیزی دیگه مربوط به این بخش نمونده. لازم نیست که تولد بشه، که چون آخر گفت ولده، که این شیر این بچه بود دیگه، روزی این بچه بود، خدای سبحان در پستان مادرش قرار داد. چه این بچه به دنیا بیاید چه بچه به دنیا نیاید، این شیر بچه است که مادرش به دیگری دار میده و این نشه حرمت بکنه. خب این قیودی که مرحوم محقق ذکر فرمود، اینم تا حدودی روشن شده است. ولوه تسله حتی تزل حمل، حالا اگر چونش شوهر کرده این زن، این زن شوهر کرده و نکاح طبیعی هم واقع شده، ولی شیر بالاخره شیر قبلی است، مادامی که این شیر قطع نشده، این زن به هر کودک شیر بدهد نشه حرمت می شود. پس چه شوهر قبلی بمیرد چه نمیرد، چه طلاق داده باشد چه طلاق نداده باشد، چه ازدواج مجدد کرده باشد چه نکرده باشد، اگر ازدواج مجدد کرده باشد و نکاح شده باشد، مادامی که شیر قطع نشده، این شیر نشه حرمت بکنه، چون صادق است به این که شیر لبر قبلی شیر شوهر قبلی است و این زن از اون قبل این شیر رو پیدا کرده، این شیر نشه حرمت بکنه. حالا برسیم مسئله کمیت که چند رزع باید باشد، هم از نظر زمان هم از نظر عدد محل بحث است. حالا روز چهارشنبه است، طبق معمول یه مقداری هم بحثایی که مربوط به حیات معنوی خود ماست مطرح کنیم. در بعضی از روایات هست که اگر کسی یک لا اله الا الله بگه به وارد بهش میشه، من دخل لا من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه. این رو مرحوم ابن بابه قمی تو کتاب شریف توحیدشون نقل کردن. من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه. و اخلاص را هم حضرت در اون روایت معنا کرده، و اخلاصه ان تهجزه لا اله الا الله اما حرم الله علیه. اخلاص این کلمه اینه که حاجز باشه، حائل باشه، حاجب باشه بین او و بین گناه. ما هرچه ضربه میخوریم از شرک ضربه میخوریم، و هرچه فیضی به ما میرسد از توحید به ما میرسد. این توحید اونقدر دقیق است، اونقدر رقیق است که به اندک چیزی آسیب میبیند. شما میبینید در سوره مبارکه مؤمنون، خب این سوره صدرش مؤمنون رو کاملا معرفی میکنند دیگه، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بسیاری از اوصافی که مربوط به کمالات انسانی ذکر میکند. قد افلح المؤمنون، اعوذ بالله من الشیطان، بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم وما ملكت ايمانهم تا مرسد اینا که يرسون الفردوس. خب این همه فضائل برای مؤمن هست، اما در همون سوره مبارکه مؤمنون در بخشای میانی اون سوره فرمود بعضیا خیال میکنن که ترقی کردن. ما گفتیم فاستبقوا الخیرات، گفتیم سارعوا، گفتیم سرعت بگیرید یک، گفتیم بعد از سرعت سبقت بگیرید دو. اینجا جای تصادف نیست، اینجا جای مزاحمت نیست، چون میدان مسابقه ارضها السماوات و الارض است. و سارعوا الی مغفرة من جنت ارضها السماوات و الارض. اگر ما یه میدان مسابقه داشته باشیم به اندازه آسمون‌ها و زمین، کسی هر چه بخواد سرعت بگیرد مزاحم دیگری نیست. تو فضائل این طور دیگه، تو کمالات این طور دیگه. در کمالات علمی و عملی هر کس بخواهد جلو برود مزاحم کسی نیست، مگر اینکه خود را ببیند که این برگشت به عقب است. خب فرمود خیلی ها خیال میکنن که اینا سرعت دارن، سبقت دارن. نه، اینجور نیست. پس کی سرعت داره، کی سبقت داره؟ فرمود اونایی که خیال نکنن که یا یحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسار لهم بالخیرات بل لا یشعرون. پس کی اهل سرعت است، کی اهل سبقت است؟ اون رو بیان میکنن. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون. خب اهل خشیت و اشفاق هم دارن، خیلی هراسناکن. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم به آیات ربهم یؤمنون، به همه آیات الهی ایمان دارن. والذين هم به ربهم لا یشرکون، اینا که پروردگارشون شرک نمیبرزن. اینجا جایی نیست. یعنی چی؟ اول که اون همه اوصاف رو برای مؤمن ذکر کردی، خصوصیاتش رو ذکر کردی، علم گفتی اینا اهل خشیتن، اهل اشفاقن، به همه آیات الهی ایمان دارن. بعد بگید اینا مشرک نیستن. اینا که مشرک نیستن یعنی چی؟ والذین هم به آیات ربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا بقلوبهم وجلتون انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارون فی خیرات وهم لها سابقون. خب در بحبوهای فضائل در وسط اوصاف مؤمنون بگد اینا که مشرک نیستن. منتها شرک یه وقتی شرک جلیش نظیر سنم و وسن، یه وقت است نه شرک خفیست نظیر ریا، یه وقت است که نه یه شرکیست مستور مستور، حتی خود انسانم اگر دقت نکرده باشد سو سرش کلا میره که حتما نای مرا باید ببرن، با این لقب هم باید نای مرا برن، چرا اسم بار نبردن؟ این چرا و چون، این توقع، خب نعمتی خدا داد به ما، ما هم در راه او رو صرف بکنیم. اگر ما به نام نعمت فمن الله تو دعا، تو نماز، تو غیر نماز بگیم اللهم ما به نام نعمت فمن، چون خودش فرمود ما بکنم نعمت فمن الله، ما این امانت های الهی رو داره با او میسپریم، باید حتما باید اسم ما رو برن، بعد هم گلم بکنیم. این خطر است. حالا معلوم میشه گفتن یه لا اله الا الله کار آسانی نیست. من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه و اخلاصه ان تحجزه لا اله الا الله اما حرم الله علیه. این خب شما این سوره باره که مؤمنون از اولش این همه اوصاف برای مؤمنون ذکر کرد، الان هم فباد میرام من خشیت ربه مشفقونن، اهل خشیتن، انما یخشى الله من عباده العلماء. این الذین هم من خشیت ربهم مشرکون، الذین هم به آیات ربهم یؤمنون، الذین هم ربهم لا یشرکون. این شرک اون شرک های عادی نیست دیگر، این درباره کملین از اهل علم است. اونجا که بود انما یخشى الله من عباده العلماء، اینجا هم که فرمود الذین هم من خشیت ربه مشفقون، به همه آیات الهی هم ایمان دارن، اما یه گوشه من و ما توش هست، یه گوشه من و ما توش هست. ما اگر همین ظاهر آیه رو عمل بکنیم، جامعه استصلاح خواهد شد. مردم یه فطرتی در درون اونها هست، خدای سبحان هیچ کسی رو بی سرمایه خلق نکرد، هیچ کسی رو. اینا شیفتن، همونطوری که هیچ کسی رو یاد ندادن که گل چیز خوبیه، منظره چیز خوبیه، عسل شیء معطریه، عطر شیء، هم اگه یاد دادن به کسی. اصلا ما از عطر لذت ببریم، از گل لذت ببریم، از عسل لذت ببریم، همه مال بدن ما، از طهارت روح هم لذت میبریم. یه بیان نورانی از امیر سلام الله علیه دارد که فرمود شما اگه یه کمی آزاد به ما فرمود یه قدی آزاد باشید، خب انسان دست و بسته که جای رو نمیبینه که. فرمود کل نفس به ما کسبت رهینه، که این آیه است. هر عملی که ما میکنیم یه زنجیریست، یه تنابیست دست و پا ما رو ببنده دیگه، یا نمیگذارد مطلبی رو بفهمیم، یا نمیگذارد بعد از فهم باور کنیم، یا نمیگذارد بعد از باور عمل بکنیم. چرا رهینتون؟ برای که ما حق الله را یا حق الناس را ضایع کردیم. این سغراب کل نفسن به ما کسبت رهینتون، یعنی مرهونتون. ما اگر حق الله را یا حق الناس را ضایع کردیم بدهگاریم دیگه. کبرا اینه که هر بدهگاری باید گرو بده. در مسائل دنیای انسان یا خونه رو رهن بده یا فرش رو رهن بده، اما تو مسائل دینی خود آدم رهن گرو میگیرن. یه خونی آدمی که رهن نمیگیرن که. کل نفسن به ما و کسبت رهینتون، این فعیل منی مفعوله، یعنی مرهونتون. تو بیانات نورانی رسول خدا صلی الله علیه وسلم در اون آخرین خطبهی که در ماه شعبان، آخرین جمعه ماه شعبان یا مناسبتهای دیگه اراد فرمود، فرمود ان انفسکم مرهونتون بذنوبکم فخففوها باستغفارکم. فرمود شما بدهکارید، یک بدهکار باید گرو بده، دو خود انسان رو گرو میگرن. این سه وجود بارکی هست. امیر فرمود که شما فکر رهن کنید، آزاد بشید، بعد میفهمید که اون چه که در دست دیگران است این لمازه است، لمازه بازای مؤلفه، دستدار به اصطلاح، تازه، این غذای مونده لای دندانه. اگر کسی غذای رو مصرف بکنه یه مقداری لای دندانش بمونه، این مونده لای دندان رو بندازی دور، اشون لمازه. فرمود من یه انسان آزاد مرد میخوام که از مونده لای دندان نسل قبل صرف نظر کند، چون همه اینها دست دومه که به ما رسیده دیگه، کجاست دست اول باشه؟ اگر زمین است، اگر خانه است، اگر مال است، بالاخره این اموال دست قبلا دست دیگران بود دیگه، بعد به ما رسید دیگه. این طوریست که تازه این از آسمان نازل شده باشه که. فرمود این لمازه است، یعنی نسل قبل از این نعمت ها استفاده کردن، حالا به شما رسیده. یه انسان آزاد مرد میخواهد، علا حر ید او حاضه لمازه. خب او حکومت خودش رو هفته انس میدونه چه رسد با اینکه با کل خاورمیانه در اختیار حضرت بود دیگه، اون رو هفته انس میدونه، اینکه حکومت شهر خاص و منطقه مخصوص نبود، کل خاورمیانه اونجا که اسلام رفته بود زیر نظر حکومت اسلامی بود. فرمود این هفته انزه. ما اگر اون عظمت و جلال انسانیت رو درک کنیم، آزادیمون رو درک کنیم، وفور نعمت برای ما میآید. خدا میداند که چه خواهد کرد. یه وقت شما ببینید یه کسی، یه فرد عادی به جایی میرسد علمن و عملن که قدوه دیگران است، زده زیادی به حال او غبطه میبرن، به او اقتدا میکنن. این راه برای همه ما بازه، ولی این اعلام خطر تو سوره مبارک مؤمنون هست. یه وقت است درباره افراد عادی فرماد والذین هم با ربهم لا یشرکون. خب این خیلی تعجب ندارد، اما این درباره خواص از اصحاب مؤمنین است. اینا که من خشیت ربهم مشفقونن، اینا که به جمیع آیات الهی یؤمنونن، اینها اگر مشرک نباشن یسارون فی الخیرات. این کدوم شرک است؟ معلوم میشه خواص هم احیانا ممکن است مبتلا به این شرک مخفی بشن که اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. والحمد لله.